ساعت 13 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. استرالیا می گوید دو شی که احتمالاً از هواپیمای ناپدید شده بر جا مانده در جنوب اقیانوس هند دیده شده است. پان کیمون در تلاش برای کاهش تنش بر سر بحران اوکراین به مسکو می رود. باراک اوباما احتمال مداخله نظامی آمریکا در اوکراین را رد کرد. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 29 اسفند ماه و پس این روز سال کنونی خورشیدی است. لحظه تحویل سال نو، سال 1393 هجری شمسی، ساعت 8:27 دقیقه و 7 ثانیه امشب به وقت ایران است. توجه شما را به اخبار این ساعت از رادیو فردا جلب می کنیم. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا میگوید تصاویر ماهواره‌ای دو شی را در جنوب اقیانوس هند نشان می‌دهد که ممکن است از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی به جا مانده باشد. به گفته او هواپیما به سوی همان مکانی تغییر جهت داده بوده است که این اشیا در آن دیده می‌شود. مقامات استرالیایی میگویند اشیای یاد شده در فاصله 2500 کیلومتری جنوب غربی شهر پرت قرار دارند و شی بزرگتر 24 متر طول دارد. هواپیمای ناپدید شده روز 17 اسفند ماه از کوالالامپور به مقصد بیجینگ پکن پرواز کرد. جستجوگران عملیات خود را روی دو کریدور بزرگ هوایی متمرکز کردند که یکی به سوی آسیای جنوبی و مرکزی و دیگری به سوی جنوب اقیانوس هند می رود. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل امروز به مسکو می رود تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. هدف از این دیدار کاهش تنش بر سر بحران اوکراین است. بان کیمون همچنین روز جمعه فردا عازم کیف است تا با الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین و آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر آن کشور دیدار کند. دیدارهای دبیر کل سازمان ملل در حالی انجام می شود که جامعه بین المللی الحاق کریمه به روسیه را نپذیرفته و زورآزمایی سیاسی میان مسکو و کیف بر سر این مسئله رو به افزایش گذاشته است. روسیه از روز چهارشنبه صدور ویزا برای اهالی مقیم منطقه الحاق کریمه را آغاز کرد و گفت این افراد اکنون شهروند روسیه هستند. اوکراین هم از دیروز کنارگیری خود را از عضویت ادواری یک ساله در کشورهای مستقل همسود اعلام کرد. باراک اوباما روز چهارشنبه در گفتگوی با شعبه کالیفرنیا از شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC گفت آمریکا در اوکراین مداخله نظامی نخواهد کرد. با این همه رئیس جمهوری آمریکا افزود واشنگتن بر سر آنچه مداخله مسکو در اوکراین می‌خواند به افزایش فشار سیاسی و اقتصادی بر روسیه ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت آمریکا همه منابع دیپلماتیک موجود را برای ایجاد ائتلافی نیرومند بسیج خواهد کرد تا به مسکو پیامی روشن بفرستد. بامداد امروز دست کم دو مأمور پلیس و پنج شبه نظامی در پی حمله به ایستگاه پلیس در شهر جلال آباد در شرق افغانستان کشته شدند. به گفته یکی از سخنگویان پلیس یک ایستگاه رادیو تلویزیون هم بر اثر انفجار ناشی از حمله به شدت آسیب دیده است. ساعت 13:04 ایران کمتر از 7 ساعت به آغاز سال نو خورشیدی مانده. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در دنیای اقتصاد.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در آخرین نماگر سال 1392 که به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. 6 دهه پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران، محمد مصدق نخست وزیر ایران در دوره مبارزات برای ملی شدن صنعت نفت و یکی از رهبران این تلاش ملی زیر ضرب انتقادهای منتقدان است که معتقدند با ملی شدن صنعت نفت ایران درآمدهای نفتی در اختیار دولت و حکومت قرار گرفته و بنای نفتی شدن و وابستگی اقتصاد ایران به نفت از همان زمان آغاز شده است. به باور این منتقدان، نفت دولتی و دولت نفتی میراث محمد مصدق برای اقتصاد، جامعه و سیاست ایران است و بدین ترتیب بخشی از گناه مصائب این اعتیاد به نفت بر شانه‌های مبارزان ملی کردن صنعت نفت سنگینی می‌کند. هادی زمانی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، در آخرین نمایگر سال 92 و در آستانه سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران، میهمان نمایگر این هفته است. آقای زمانی، دانش آموخته دکترای اقتصاد در دانشگاه لندن است. هادی زمانی، صاحب تألیفات متعددی در حوزه اقتصاد و پیوند آن با دموکراسی است. از جمله تألیفات این اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا، نفرین نفت، تجربه ایران و دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار با رویکرد و تمرکز بر تحولات ایران است. موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران مشروطیت تا جمهوری اسلامی نیز از دیگر نوشته‌های هادی زمانی است. در گفتگو با آقای زمانی از اقتصاد سیاسی نفت در ایران سخن گفته ایم. با ما همراه باشید. آقای زمانی، چه اتفاقی رخ داده یا چه اتفاقهایی رخ نداده که ثروت و درآمدهای نفت در اقتصاد ایران از نعمت به نقمت تبدیل شده و ثروت نفت اونطور که شما هم در عنوان کتابتون اشاره کردید به نفرین نفت بدل شده؟ این نفرین نفت و تبعات اقتصاد نفتی تا جایی پیش رفته که گاه برخی اقتصاد خونده ها و اقتصاد دون ها حتی آرزو می کنند که ای کاش ایران اصلا نفت نداشت، چرا که اگر نفت نداشت شاید امروز روزگار بهتری در حوزه اقتصاد، سیاست و اجتماع رو ما شاهد بودیم.
نمیشه بگید که نفت تماما نقش منفی در توسعه اقتصادی و سیاسی ایران داشته. بدون شک درآمد نفت به ایران کمک کرده که بتونه آهنگ نوسازی اقتصادیش رو تسریع بکنه. بدون بودجه نفت احتمالاً خیلی آهسته‌تر ما حرکت می‌کردیم. ولی از طرف دیگه به خاطر اینکه در کشور ما یه ساختار دموکراتیکی نبوده که بر درآمد نفت نظارت بکنه، کنترل صحیحی داشته باشه، این درآمد به دولت امکان مالی داده، به عبارت دیگه باعث جدای اون پیوند بین مردم و دولت شده. در یه سیستم اقتصادی که منبع درآمد دولت مالیات هستش، طبیعتاً دولت مجبور هستش پیامد سیاست‌های خودش رو، تأثیر سیاست‌های خودش رو بر مردم بیشتر مد نظر داشته باشه و اون آزادی عمل رو نداره که هر کاری که دلش میخواد بکنه، چون ناچار هستش که اون درآمد لازم رو از مردم بگیره. اما وقتی که اون وابستگی مالی نباشه، منابع مالی مستقلی داشته باشه، خب طبیعتاً آزادی عمل بیشتری داره به خاطر اینکه خواست خودش رو بر مردم تحمیل بکنه. از اینجا هستش که اون مشکل توسعه نفت محور ناشی میشه. علاوه بر این، وقتی که دولت بر مردم متکی نباشه، وقتی که دموکراسی نباشه، خب مجبور هستش دولت از طرق دیگه‌ای اون حمایت مردم رو به دست بیاره و در این سیستم هایی که به رانت نفت متکی هستن و ساختار دموکراتیک ندارن، دولت معمولا اقدام میکنه به اینکه بخشی از درآمد نفت رو بین مردم توزیع بکنه، بخشی از رانت نفت رو بین حامیان خودش توزیع بکنه و از این طریق پشتیبانی اونها رو بخره. این یه سیستم اقتصاد رو در طول زمان تبدیل به یک سیستم رانتی میکنه که پیامدهای خیلی زیادی داره. وقتی که 20 سال 30 سال 40 سال ادامه پیدا بکنه، اقتصاد از پا در میاد و این رو الان ما در جامعه ایران در ابعاد بسیار بزرگ شاهدش هستیم.
آقای زمانی، شما اشاره کردید که در دوره‌ای در اقتصاد ایران منابع نفت وارد شد که ما صاحب دموکراسی نبودیم. اگر بخوایم علت و معلولی بحث بکنیم رابطه نفت و دموکراسی در ایران رو، آیا نفت مانع این تحقق دموکراسی است یا اینکه اساساً نفت عامل غیر دموکراتیک بودن ساختار سیاسی ایران خب نبوده، همونطور که شما هم اشاره کردید؟ این رابطه علت و معلولی نفت و دموکراسی در ایران چگونه رقم می‌خوره؟
استبداد در ایران سابقه تاریخی خیلی بلندتر از نفت داره. برمیگرده به عوامل بسیار گسترده تری در ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران. اما وقتی در یک ساختار دموکراتیک درآمد نفت هم به مسئله اضافه شدش، مشکلات رو تشدید کردش، به دولت امکان خودکامگی بیشتری دادش. این الزاماً به این معنی نیستش که یک جبر تاریخی وجود داشته و نمیتونسته از نفت به طور مطلوب‌تری استفاده بشه، ولی این زمینه رو به وجود آورده که دولت خودکامگی بیشتری پیدا بکنه. این فقط مختص به نفت نیستش، در جامعه ما هم اون ساختار غیر دموکراتیک، ساختار استبدادی از درآمد نفت تغذیه کرده و باعث شده خوب بزرگتر بشه. بدون شک که از عوامل جدی توسعه مزرعه فساد در بستر جامعه هستش، تمام شیرازهای اقتصاد رو از بین برده، جدتاً اقتصاد رو دچار سیکل‌های شدید تورمی رکودی میکنه. در دوره آقای احمدی نژاد این مشکلات رو به وضوح میبینید. اگر رانت نفت نبود، این درآمد سرشار در اختیار جمهوری اسلامی نبود، به احتمال خیلی قوی جمهوری اسلامی ایران نمیتونست به این راحتی اون نگاه ایدئولوژیک خودش رو، اون که بی توجه باشه به خواست مردم، رو به این راحتی بر مردم تحمیل بکنه.
آقای زمانی، در سالهای اخیر شاهد این هستیم که موجی از انتقادها به عملکرد دولت و شخص آقای محمد مصدق شکل گرفته و منتقدان با الهام از استفاده غیر مطلوب حاکمان پس از شناخته شدن نفت در اقتصاد ایران از نفت، تلاش برای ملی شدن نفت رو تلاشی ناکام یا مثلا تلاشی سرزنش‌آمیز ارزیابی می‌کنند. آیا اساسا راهی جز ملی شدن صنعت نفت و مبتلا نشدن به این عارضه‌هایی که خب بخشایش رو شما اشاره کردید و بخشایش هم مرتب گفته میشه در سخن منتقدان دولت آقای مصدق، آیا راه دیگه‌ای وجود داشت؟ یعنی راه میانه‌ای که هم نفت منابع و درآمدهاش در اختیار ایران قرار بگیره، هم دچار این بلایا نشه؟
ببینید، خانش من این استش که مصدق ملی شدن نفت رو همپا با استقرار دموکراسی، همپا با مبارزه با استبداد میخواستش. اونو در حقیقت وسیله‌ای برای رسیدن به استقرار دموکراسی میدونستش. در اون سالها درآمد متجاوز از 80% نزدیک 85% درآمد نفت ایران در اختیار شرکت ایران انگلیس بودش. درآمد ایران از بابت نفت بسیار بسیار کم بودش و شرکت نفت ایران انگلیس بخشی از اون رانت نفت رو که به دست می آوردش بین قشرهای مختلف جامعه، در درباریون، در بین ارتششون، البته برخیشون همه نه، در دربار هم آدمای بسیار سالم بودن، ولی در بین برخی از درباریون، در بین بعضی از ارتشی ها، در بین بعضی از روحانیون، در بین بعضی از تجار، انواع اقسام قسمت های مختلف توضیح می کرد و یک شبکه بسیار گسترده ای به وجود آورده بود که این شبکه گسترده به عنوان مانعی در برابر تغییر شرایط عمل میکردش، استبداد رو باز تولید میکردش. با صدق به نظر من به این نتیجه رسیدش که بدون قطع این شریان اقتصادی، بدون اینکه این مانع رو از سر راه برداره، نمیتونه تحولات سیاسی جدی به وجود بیاره. به خاطر همین یکی از دلایلی که نفت رو هدف قرار داد این بود. از طرف دیگه توسعه اقتصادی ایران نیازمند منابع مالی بسیار هنگفتی بودش و در شرایط اقتصادی اون موقع نفت منبع طبیعی تامین این نیازها بودش. این هستش که در اون مکانیزم سیاسی، در اون جو سیاسی، خب طبیعتاً این به این سمت رفتش و شعاری بودش که مردم رو بسیج می‌کردش. متوجه توجه داشته باشیم که مصدق ملی شدن نفت رو در بستر و در خدمت دموکراسی می‌خواستش. البته این به معنا نیستش که دکتر مصدق اشتباهی نکردش. به اعتقاد من در مراحل پایانی اون کشمکش هایی که با دولت انگلیس و شرکت ملی نفت داشتش، شاید این امکان وجود داشتش که بر سر این یه توافقی به دست بیادش. در اونجا تصور من هستش که احتمالاً اگر دکتر مصدق میتونست انعطاف پذیری نشون بده و اون رو میپذیرفتش، اون دستاورد بهتری بودش و شاید مسیر تاریخ ما رو تا حدودی تغییر میداد. ولی نمیتونید بگید که واقعا نفت ایران الان ملی هستش. نفت ایران تا زمانی که دموکراسی نباشه، اونطور که مصدق میخواستش، باید گفت نفت دولتی هستش و منافع اون عمدتاً در حال حاضر صرف تامین بودجه یک نگاه ایدئولوژیک اسلامی آمرانه به ایران شده، صرف ایجاد یک سیستم حکومتی رانتی شده و منافع اون اکثر بسیار کوچکی از جامعه ازش بهره بردن. نمیتونید بگید ملی شده.
و آقای زمانی، حالا با وجود رانت نفت و توزیع اون، همونطور که شما اشاره کردید، بین گروه‌های نزدیک به حاکمیت و برخوردار کردن اونها از این رانت نفتی، آیا شانسی برای تحقق دموکراسی در ایران باقی میمونه؟
بله، جامعه ایران جامعه بسیار پویایی هستش و توانایی این رو داره که به سمت دموکراسی حرکت بکنه. من نگاه امیدوار کننده ای دارم. من فکر میکنم این ظرفیت در جامعه ایران وجود داره و این بستگی همه به خواست مردم داره از یک سو، و اینکه نیروهای سیاسی بتونن یک فرمول بندی مناسبی ارائه بدن که اون حرکت رو ممکن بکنن، اون امکان رو از امکان تئوریک تبدیل به امکان عملی بکنن. هنوز این فرصت وجود داره. چنانچه جامعه ایران بتونه یک تحول دموکراتیکی رو به وجود بیاره، بعد اون درآمد سرشار نفت به جایی که نصیب یک قشر کوچکی بشه و مشکلات متعددی رو برای جامعه به وجود بیاره، در اختیار تحکیم دموکراسی قرار خواهد گرفتش، اونطور که دکتر مصدق می‌خواست.
از هادی زمانی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، سپاسگزارم که در آخرین نمایر سال 1392 ما رو همراهی کرد. از شما هم سپاسگزارم که در سال 92 یار با وفای مجله نمایر بودید. پیشاپیش سال 1393 خورشیدی رو هم بهتون تبریک میگم. تا نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.